أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. طاهرین لغدات مهدیین و منتجبین سوی معبدیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك لمن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است که آیات بینات سوره شریفه حج را گفتگو میکنیم. دیشب تا بخش نخستین آیه 28 خدمت عزیزان مطالب را بازگو کرد و گفتیم حضرت باری تعالی بعد از اعلام عمومیت فرمود بگو که بیایند تا لیشهدوا منافع لهم، تا درک کنند و شاهد باشند و در آغوش بگیرند منافع حج را حاجیان. منگاه توضیح دادیم که منافع دو گونه‌اند: مادی و معنوی، اجتماعی و فردی، درونی و روحی. بخشی از این منافع حج رو خدمت عزیزان گفتیم و احساس میکنم که دیگه به همین مقدار فعلا بسنده کنیم و شرع این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر. ادامه آیات رو عرض کنم انشاءالله. باز در لابلای این آیات که هنوز باقی است، باز به گفتگوی پاره‌ای از مسائل حج انشاءالله خواهیم پرداخت. در ادامه بحث فرمود بگو تا بیایند و شاهد منافع حج باشند، این منافع رو حس کنند و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات و بیایند تا یاد کنند نام خدا را در ایام معلومات، در این روزها و تعداد روزهای معلوم و مشخص. علام آرزدهم من بهیمت الانعام، مخصوصا هنگامی که یاد کنند نام خدا را برای آنچه خدا بر ایشان روزی کرده است از بهیمت الانعام. تو نمیدیم اینها از اون منافع که الان فرمود خداوند سبحان یکی منفعت ذکر است. از منافع عمده حج ذکر است عزیزان، یعنی اگر به بیان دیگر و قرائت دیگر رو بخواهیم باز به بحث منافع حج نگاه کنیم، دو منفعت عمده رو میتوان کشید از حج بیرون، یکی فکر و دیگری ذکر. وقوف فکر است و حرکت ذکر است. خداوند سبحان این دو رو در حج قرین کرده است، تفکر و تذکر. میبینیم در آیات دیگری که در مورد حج حضرت بابی تعالی مطرح میکند فذکر الله عند المشعر الحرام، بحث ذکر است. آن است که یاد کنید حاجیان خدا را در این سیری که دارید در مشعر الحرام میان عرفاتتون تا منا. اون توجه به ذکر فراوان در آیات حج بحث ذکر را داریم، به ذکر الله را. بحث کردم اصلا تمام ماهیت حج ذکر خدا است. جای جای حج شما چه میبینید؟ ذکر الله را میبینید و ذکر خداوند در وجودتون تصدیق میشود در حج. حال این ذکر گاه ذکر لفظیست، گاه ذکر نفسیست. یعنی گاه شما بهتون میگن وقتی که محرم شدید دیگه شما خیلی از مطالب را نمیتوانید بگویید، به شما میگوید که قلت الکلام در حج مطلوب است تا میتوانید در حج جز به ذکر خدا دهانتون باز نکنید. هرچه کمتر بگویید استغفار کمتری دارید فردا. هرچه در حج بیشتر صحبت کنید از اوضاع خودتون، از بازارهای مکه، از شهرتون، از دیارتون، از فرزندتون به دیگران بگید، با دوستان و رفقا و همسفراتون بگید، به همان مقدار از ذکر الله میمانید. خداست که یا من لایش خلقون شهنون انشه. ما انسان ها اگر در یه فازی مشغول شدیم یه کانال اون کار کن بقیه کانال ها خاموش است. اگر در یه فاز اشتغال داشتیم در این فاز ها اون تعطیل است. اگر به غیر ذکر خدا مشغول شدیم مسلم به ذکر خدا مشغول نمیشیم نمیستیم. از این خوشدار و عربان به معرفت در حج اینه بگم تا میتوانید کمتر صحبت کنید با دیگران در حج، بیشتر در درون روید تا فکر بیاید و به دنبال اون ذکر بیاید. این راه رسیدن به معنویت حج است، به لذت حج رو درک کردن و بردن، که خدا نکند که انسان در حج باشد و ذاکر نباشد. از اون میگم نوعا حاجی زبان او اگر گشوده می شود به ذکر و اگر هم گشوده نمی شود به فکر. این دو همینطور که ارز کردم اون دستاورت های عمده است. پس بنابراین تمام حج رو ذکر گرفته است. در اینجا فرمود خداوند سبحان بیاین تا و یزکرس ملله، ذکر کنند اسم خدا را. گاهی در کاری از مطالب سنبارک رسندیم که ما در قرآن راه داریم اذکر الله ذکر من کثیرا، ذکر کنید الله را. اما گاه در قرآن داریم فذکر اسم ربک، ذکر کن اسم الله را. گاهی ذکر الله هست گاهی ذکر و اسم الله هست. آیا این دو با هم فرق می کند؟ بله. این عامل شده است که این تقسیمی که الان خدمت عزیزان عرض کردن بیشتر به ذهن بزرگان مفسرین و محققین آمده است که ما دو ذکر داریم. ما یه ذکر الله داریم یه ذکر رو اسم الله داریم. ذکر و اسم الله اسم است. اسم ما رو کجاست؟ مال نفس است، مال تسمیه است، مال نام بردن است، مال تکلم است، مال کلمه است. یه ذکر اسمی است، یعنی ذکر لفظی، ذکر زبانی و دهانی. اما یه ذکر الله است و ذکر الله الله جای اون دهان انسان نیست و زبان انسان نیست. القلب حرم الله، دل حرم خداست، دل سراپرده محبت اوست، دیدار نرار طلعت اوست. ذکر الله در دل و در جان است، میشه ذکر نفسی. مشابه این رو داریم در فرمایشات زبانت مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و در کلمات تحبیر و موانی در یه لبی طالب این تقسیم رو داریم. همین ذکر لفظی را و ذکر نفسی را، نفسی را، ذکر برونی و ذکر درونی. نمیخوام تعبیر بعضی ها رو به کار ببرم، حالا گاهی مثلا ممکنه به نوعی، نه این که تعبیر جماعت رو به کار ببریم، ذکر خفی و ذکر جلیل. اصطلاح اون ذکری که جلای برونی دارد خفای درونی دارد. از این دو کلمه قرآن استفاده میشه این تقسیم. در اینجا فرمود و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، و یاد کنند نام خدا را، ذکر خدا را بر زبان جاری کنند مکرر. هیچ سخنی بهتر در این ایام چون ذکر نیست. فی ایام معلومات، این ایام معلوماتی که خدا من بطرح میکنند در حج، ما دو تا بس دو تا ایام داریم. گاهی در بعض از آیات داریم ایام معدودات، گاهی داریم ایام معلومات. ایام معدودات یعنی ایام عدد گذاری شده، یعنی این معدود هست، نمیدونم یه معدود چند نفر معدود میهمان داریم، یعنی اینش قابل شمارش رو کم. خود معدود یعنی قلت. ایام معدودات یعنی عشره اول ذی‌الحجه، از ابتدا ذی‌الحجه که شروع میشود اون دهه اول رو ایام معدودات میگویند. اما ایام معلومات یعنی اونهایی که روش علم گذاشته شده، روش شناخت گذاشته شده، روش نشانه گذارده شده است. اینها همان گونه که معصومین فرمودند ایام معلومات قرآن دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم ذی‌الحجه است. یعنی خود عید قربان روز دهم که دیگه اوج اعمال حج است، بنگاه ایام تشریق، ایام تشریق یازدهم، دوازدهم و سیزدهم، که اینجا بحث بیتوته و ماندن حاجی در سرزمین منا است. اینا رو میگن ایام تشریق. علت این که اینها رو ایام تشریق میگویند از ماده شرق شرق کردن میاد، یا سینه خواهم شرق شرق از تارا، این شرق همون شرق است. شرق وقتی گوش رو قطع قطع می کنن میبرن و شرشه می کنن، این میگن تشریق. یکی از احتمالات لغت اینه، انگامی که گوسفندها رو قربانی میکردن حاجی ها، یه فرصت انگاهی در منا دست میداد، پیگاهشون میخواستن به مسیر سفر برگردن، گوشت‌های قربانی رو میبریدن، برش میزدن، رشته میکردن، با آفتاب رطوبت اون میخشکاندن، این رو یه حالت کنسروش میکردن، آماده میکردن برای بردن و برگردن، نمک میزدن، نمک اندود میکردن، با خودشون میبردن. این سه روز این کار رو انجام میدادن، ایام و تشریق. اینو آری از اونها که لغت رو به خود حج میخوام کردن و حتما مرتبط کنن و به بنا گفتن، ادیر میگوند ایام و تشریق به خاطر اشراقیست که در اون شبها ماه دارن، به اون وضعیت خاصی که 11 و 12 و 13 شبهای تابش بیشتر ماه دارن، بیامانت بذارین ایام رو ایام و تشریق میگن. مثلا که همون ایام و بیز هر ماه هم به نوعی ارتباط با این دارن. فرمود یاد کنید خدا را خصوصا در این 4 روز، فی ایام معلومات، علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، و همچنین خدا رو یاد کنید، علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، خدا رو یاد کنید بر اون که خدا بر شما روزی کرده است از بهیمه الانعام. کلمه بهیمه رو توضیح بدم تا کلی آیه رو بازگو کنید. بهیمه الانعام، الانعام که میدانید جمع نعم است، یعنی حیوانات نعم، یعنی حیوانات اهلی، حیواناتی که نعومت دارن، نرمی دارن، نرمش با انسان دارن. وقتی در باب زکات میگن انعام ثلاثه، یعنی شتر و گوسفند و گاو، اینها رو میگن انعام. ما دو تا انعام داریم، دو تا چهارپا داریم، یه چهارپایی هستن که با انسان سازگارن، یه چهارپایی هستن که با انسان سازگار نیستن. با اونها که سازگار نیستن میگن بهیمت و سباع، بهیمه یعنی چهارپا، بهیمت و سباع یعنی حیوانات ناسازگار. به اونهایی که سازگارن میگن بهیمتون انعام. فرمود یاد کنید خدا را علا. شما میخواهید قربانی کنید، اینجا بس قربانی نیست، قربانی را میخواهید بر زمین بذارید و میخواهید به یاد خدا و برای رضای خداوند سبحان در حجتون بگذارید و قربانی را تقدیم کنید بنا به سنت ابراهیمی، کاملا متوجه باشید که یاد خدا و ذکر خدا و اسم خدا را برای این قربانی نیز داشته باشید، غفلت از اون نکنید. اینو توجه دارید. در اینجا خداوند سبحان و یذکر اسم الله هست، اسم خدا را مطرح می کنند. من دیگه گاه در مباحث دیگر مطرح کردم در باب قربانی، اینجا بحث اثرگذاری ذکر لفظی است. یعنی وقتی گوسفند رو میخوان ذکر کنن، میخوان استفاده کنیم از گوشتون، اگر یه مرد صاحب دل دلداده خدایی و یک عارف واصل بیاد این گوسفند رو ذکر کند، دست او میگید دست خداست، قلب او سراسر مملو به از عشق الهیست، نگاه او به این گوسفند نگاهیست عارفانه، آیا بعد از اینکه این گوسفند رو کش لبش بس دروغش هم تمام ذکر خدا دارن میجوشن، میتونید از این گوسفند از این گوش بخورید؟ نه، این میتره. اما اگر یه بزرگوارش برای شغلش اینه در کشتارگاه سلاخی هم میکنه و عرض به خدمتون این بحثا هم نداره، خسته و مونده شب میفته تو خونش میخوابه، صبح بلند میشه شب نماز شبتان قضا شده، مثلا میاد در گوسفند رو میخوابه، از اما کارش رو بلدت، میگن بسم الله الرحمن الرحیم، الله اکبر میزنن، حالی تر این گوشت باید همی رو خورد، این حلال است. اینجا بحث چیست؟ بحث لفظ است، اثرگذاری لفظی است. اینو من عمدن عرض میکنم که از اون توجه داشت گاهی وسوسه نشین، گاهی از کار لفظی هم اثر داره. آنو دیدم که دور تسبیح گفتید، بله، اگر داریم استهزا میکنیم، اگر نمیفهمیم چی داریم میگیم، لغلغه زبان است. اما اگر میدانیم چی داریم میگیم و میگیم، بدانید مؤثر است، از کار لفظی مؤثر است. یعنی از ذکر و مفتاح و لغانس، اصلا وقتی شما کسی رو دوست میدارید، من احب بشنیم اکثر از ذکره، وقتی شما 24 ساعت تو خونه اسم فلانی از دهانتون نمیفته، میگن بابا چه خبره تو، چقدر رو بداری به فلانی که نشستش میبری. خود ذکر زیاد دلیل دوستی است، خود یاد کردن دلیل محبت و وابستگی است. لذا ذکر زبانی چه میحالتی رو دارد و توصیه میشه ما ربان خداوند سبحان، ذکر زبانی از بهترین جای ذکر زبانی اثر میکنه در باب ذبیحه و قربانی است. فرمود یاد کنید اسم خدا را، علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، بخورید خودتون. قربانی حج وقتی قربانی می شود مستحبه که یه بخشی از اون قربانی را اگر بتواند تاجی خودش بخورن. الان میسور نیست به این شیوه متداول امروز ما، واقعا دشوار است چنین حالتی. مستحب است، اگر امکان اون باشد تمام این وقتی بس مستحب بود صحبت امکانه دیگه، اگر امکان باشد خود حاجی از اون بخورد و اطعم الباد سلطنه و نیشم تقسیم کند میان فقرا و حاجتمندان و نیازمندان و اطعم با سن فقیر، این رو به باعث فقیر بدهد، اون کسی که بروست دارد، دشواری دارد و فقر دارد و مشکلات دارد. به حمد الله این وضعیتی که امسال پیش آمده است، یکی از نگرانی هایی که در باب حج بود و گاه موجب بعض از مسائل می شد، همین وضعیت قربانی سنگین حج و این منبع عظیم پروتئینی بود که به هر حال مهیا می شد. سالی چند میلیون مثلا فرض بکنید مانند امسال کسب کردن 2,400,000 حاجی، خب اینها حد اقل داشته باشیم 400,000 قربانی، به الله خیلی ها بیشتر قربانی دارن. بعضی از حاجیان میخوانند که بیشتر قربانی مایده هم گوسفند قربانی کنند، هم گاو قربانی کنند، هم شتر قربانی کنند. مثل بعضی ها نیستن که حساب کنند که چند ریال میشه گوسفند اگر 350 بهتر از 380 باشه مثلا. نه، این بحثا نیست، عده حساب دیگر دارن در کار خدا. وقتی این گونه نگاه میکنند که تعداد میاد بالا و همین امسال خوشبختانه بیش از 70% گوشت قربانیان حج بندالله به شیوه بسیار عالی و زیبا کاملا مهیا شده، آماده شده با کشتارگاه دقیق، با حفظ و کنترل عالی و بهداشت کامل و بسته‌بندی و برای نیازمندان افریقا و بقیه نقاط مسلمانان دیگر قسمت‌های دنیا ارسال شد که این برکات هر کس امیدوار توسعه بیشتری هم پیدا کند که تمام این قربانی استفاده شود. فرمود و عطع امرو با اصل فقیر ثم لیغزو تفسهم و لیوفو نزورهم و لیطوفو بالبیت العتیق. حاجیان پس اونگاه ثم لیغزو تفسهم، تفس به معنای قبار، به معنای زیادی ها زائده ها، بعد قضا کنید تفس خودتان را. یعنی چه؟ یعنی بعد از این که هر جا به پایان رساندید حال باید از احرام بدرانید. راه احرام به در آمدن این است که ما در کل این اعمال گفتیم به شما آرایش و پیرایش نداشته باشید، بهتون توصیه کردیم که به آینه نگاه نکنید، خودتون نرانید، شانه بسرتون نکشید، عطر استفاده نکنید. در این مدت گفتیم خود رو رها کنید، خودتون رو گم کنید. اینا بحثای بیشتر دیگه من نمیخوام، بیشتر با اون بیان جمهور خدمت عزیزان مطرح کردیم. خود رو گم کنید تا خود رو پیدا کنید، خود حمایی بگذارید، خود خدایی خدایی بنامید. با احرام شروع کردید به گم کردن، حالا بعد از عمل میخواد پیدا کنید. اینجا عمل به پایان رسیده است، نه شانه زدید، نه انتر زدید، نه به خودتون رسیدید. حالا شروع کنید باز زندگی دوباره را، حال مجدد موظفی به تعبیر قرآن ثم من یغزو تفسهم، ناخونتون بگیرید، مویسرتون درست کنید. ما در حد واجبش میگیم تقصیر کنید، یعنی حداقل یه ناخون هم که گرفتید تقصیر کردید، اما شما همش بگیرید. ما میگوییم گوشه ای از بوتون بذارید اگر میخواید تقصیر کنید، خود دوست میدارید بقیش هم اصلاح کنید و مرتب کنید. این چه تقصیر؟ اگر بیشتر از این دل دارید، اگر در هوای دیگری میخواید به عنوان آخرین رتبه حج و آخرین مرحله حج، اگر دوست میدارید از پاره از پیرایش ها و آرایش های خودتون هم بگذارید، بسم الله اگر حریف مایی، مایی و نراد بینرایی، بسم الله اگر حریف مایی. اگر میخواهید سر رو زیر تیغ هلناغن بگذارید، بگذارید همینطور که مرور تیغ بر روی سر شما میشود دل بکنید به خیلی از زیبایی ها و جمال خود. اگر اون رو هم دوست میدارید بسم الله. عنایت دارید در باب حلق و سرتراشی، خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم دیگه، من بحث منافع حج رو دیشب گفتم دیشب تکرار نکردم، اما اینو در باب حلق رو داریم. اگر کسی سر دیگری رو الان یه انسانی رو کسی به زور بگیر سرش رو بتراشن، دیگه لازم میاد عزیزم، دیگهشون سنگینه، یعنی سر کسی رو تراشیدن میشه چی؟ میشه تنقیص و تعییب، دیگه داره در اسلام یه نوع عیبه، یه نوع نقص هست، یه نوع نقص هست. خدایا میخوام برای اثبات بندگی، میخوام برای این خاکساری خودم رو در باقی تو ثابت کنم، میخوام بگویم خدایا حاضرم از هر چیز تو بگذرم، حاضرم زیر تیم علاقه بنشینم، این تیم بر سر من کشیده بشه که از همین موی ظاهری سر هم بگذرم. این همون حکایت اون جوانی است که خدا او را رحمت کند که من مشرری رو گفتم، شب در حال حرکت شدیم از مسجد شجر با دوستان می اومدیم به طرف مکه، در مسیر اسلام کردن رفا بیان مکبر و بلنگو برها یه سر و بیه سانتی رو تا توقف من خدمت دوستان مطلب می گفتم و چیز می گفتم، من بعضی از ضرارات اشاره می کردم، هستن عزیزانی که در ماشین با من بودن، اون چند اشاره رو ماجرا کردن. اون جوابی که عرض میکردم دیگه تشنا نمیشم، شاید رو بعض از دوستان هم نشیده باشن عرض میکنم. جوان میدون در زدی میخواست مشرف شه هر جا. این اومد سوال میکرد که فلانی آیا فتوای آقایان فقها همه میگن اگر کسی سفر اومدش باشد سرش بتراشن؟ آیا نمیشه تقصیر کرد به حلق نکرد؟ خودم چرا هستن فقها و عزیزانی که فتوا میدن که در سفر اول هم نیاز به تراشیدن سر نیست، یعنی واجب نیست، مستحب معکد اما واجب نیست. خوبی از بزرگان میگونن نه، احتیاط وجوبی یا فتوا در تراشیدن است. شما میتونید به دیگران مراجعه کنید جنبا به احتیاطان و سرت رو خوشحال کردیم برا. حالا این عزیزی که من عرض میکردم مولخت بور زیبا، اصلا من کمتر بودیدم در مرد بور زیبا، رفت این جوان بازگشت به دیدار حاجیان رفتیم، دیدم که سر رو تراشیده است و حلق کرده است. گذشت مدتی سال، علت این شما که دنبال این مجوز میخواستی برای این که سرت بتراشه، چی شد سرت تراشی؟ گفت هنگامی که اعمال تموم شد و خواستم روز دهم به هر حال رفتم دنبال این که تقصیر کنم، یه مرتبه احساس کردم، گفتم ای بیچاره تو که از یه موی سرت نمیتوانی بگذری، تو از چی میخوای بگذری؟ برای چی اومدی اینجا؟ دیدم این موهای سر زنجیری به دست و پای من هر حال، تا این زنجیر رو باز نکنم خیلی چیزها رو نمیفهمم. اولین کسی که زیر تیر نشست من بودم، نشستم سر رو تراشیدم، بعد به من گفت و بعد به شهادت رسید خدایش رحمت کند این جهان، گفت همینطور که تیر رو روی سر من میکشید، این کسی که سر من میتراشید با هر حرکت تیر یه دریچه برای من باز میشد، یه چیزهایی رو میدیدم که در عمرم ندیدم. مرازم کردم، یعنی وقتی انسان این خفت رو و این خضوع رو در قبال خداوند سبحان به جان میخرد که هر چی هستی، هر مقامی هستی، خدایا با سر تراشیده از حج برمیگردم که مردمان عمق بندگی تو رو بر پیشانی من ببینن و بپذیرن که من بنده تو هستم، بنده تو هستم و حاضرم با تو چنین معامله کنم. این دیگه اون اوج است. و عرض میکردم به دوستان بنده که در سوره مبارکه فتح، بحث فتوا هم نداریم، در سوره مبارکه فتح وقتی که خداوند سبحان فرمود فتدخلون من المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، فرمود محلقین رؤوسکم و مقصرین. ابتداعا چی رو فرمود خداوند؟ هم رو فرمود بر تقصیر، ابتداعا سر تراشیدن بر تقصیر کردن، این تقدم با تراشیدن داد در اینجا. فرمود ثم یقضوا تفسهم، تفسهم رو بردارید، یعنی تقصیر کنید، ترک کنید، از احرام بدرانید، دیگر آزاد هر جور بخواید عمل کنید، اما مراقب باشید و یوفو نزورهم، در این مدت خیلی نظر ها کردید، گفتید خدا دیگر این سفر اگر برگردم چنین و چنان میکنم، خدا یا تو من اگر من یک بار دیگر گرد فران مسئله بگردم، خدا یا سوگن به جناب تو یاد میکنم که چنین و چنان میشنم. در این بین خیلی حرف زدید با خدا، خیلی ادعا کردید، خیلی مطالب گفتید. آنسته به شما میگیم اینها رو فراموش نکنید تا این وعده هایی که دارید به ما ایامتون نه ردت ها نکنم، احرام را به دراغلی که این چیزها را دیگه به دراغلی بکنم رو بذارید، نکنم که این کروچه احرامی که این چند روز تبدیل کردید فراموشتون بشه، نکنم باز این روز پشت آزار نمیدارید فردا تنها را بیازارید، نکنم باز سراغ مسال دیگر برنید، نکنم این مدت که شانه نکشیدید فردا تمام همتتون شانه کشیدن باشد در زندگی و خدایی باشد. ولی اون فرموزونه ها، این تعهداتی که به ما دادید فراموش نکنید بندگان ها، اینها رو نظرهاتون رو وفا کنید، به پایان برسانید، به کمال برسانید. ولی اون فرموزونه ها اینها رو به پایان برسانند، ولی یطلقو بالبیت العتیق، ولی یطلقو بالبیت العتیق، تطوف تا فیطوف رو تراخ کردن، توضیح دادم در چند شب قبل خدمت عزیزم، گردیدن، چرخیدن، مرد شدن، میگردن و میگردن، اون اوج عرض به خدمتون جذب شدن است، دو به چیزی گشتن دیگه فدا شدن است، مرد شدن است، جذب شدن است. اون تا این تافه یه توفا میتواند دوام تفعیل برود، میتواند دوام تفعول برود، هم میتوانیم تطریف باشد، هم میتواند تطرف باشد. خداوند سبحان نه ثلاثی مجرد استفاده کرد، نه باب تفعیل، نه باب تفعل رو استفاده کرد. فرقش چیه؟ اینه تافه، تافه چرخیدن، تطویف بیشتر چرخیدن، تطوف هی چرخیدن، میگردم و میگردم میشه، یعنی هر مقداری که کلمه بیشتر میشه معنا چی میشه؟ بیشتر میشه. تطوف به معنای تواف مکرر،
ولی یطوفوا مکرر تواف کنید. و ببینید در خود اعمال این تکرر هست، یعنی وقتی کسی به تمتع می‌رود تواف عمره می‌کند، اونگاه بیرون می‌آید، تواف حج می‌کند، تواف النساء می‌کند، تواف النساء می‌کند. این حتی خیلی از مفسرین این ولی یطوفوا بالبیت العتیق رو عین تواف النساء دانستند، به دلیل تواف النساء دانستند، اما این تکرر تواف رو از این آیه رو می‌فهمید، یعنی خداوند به ذهن انسان‌ها می‌زند. به عنوان تواف واجب که حداقل سه تا تواف دارید، بعد توافان مستحب رو، تواف رو ورود، تواف و صدور آمدن برای ورود و سلام کردن، تواف و وداع برای خداحافظی کردن و بیرون آمدن، تواف های مستحبی که در بین داریم که اونشم من رقمش رو قبله بزیران هست کردم که خوب از چه مقدار باشد. بیشترین تأکید در این باب به تواف است. انگامی که سام می شد نماز یا تواف می فرمودن تواف. اینجا جاییست که تواف بیشتر فضیلت دارد تا اینکه نماز مستحبی بخواهید. چون فرمود ولی یطوفوا بالبیت العتیق، کجا تواف کنید؟ به بیت عتیق. بیت رو توضیح دادم دوست شما را تکرار نمی کنم. محل سکونت، آرامش، تمام آرامش ها، آرامش ها برای مسلمان از کعبه برمی خیزد. عمره های دل رو مستقیم در نماز با کعبه تخلیه می کنند. اما صفتی که اینجا اومد دو مرتبه تکرار میشه در اینجا برای حج اینه، بالبیت العتیق. کلمه عتیق یعنی کهن. ما کهنه داریم و کهنه داریم. کهنگی و اندراز چیزیست، کهن بودن چیز دیگریست. کهن بودن اون سابقه پسندیده دینی داشتن، اون باستانی کهن بودن چنین حالتی رو دارد، اون دیرینه مثبت داشتن و سابقه مؤثر بودن رو بگم کهن. کهنگی نه، کهنگی معنا نمی‌رساند. معادل کلمه کهن در کلام عرب میشه چی؟ میشه عتیق. میگید ما دو تا عهد داریم قبل از قرآن، خدا دو وحی بر دو پیغمبر بزرگ نازل کرده است، موسی و عیسی. به مجموعه تعالیم موسوی و کتب موسوی میگویند عهد عتیق، به مجموعه تعالیم عیسوی میگویند عهد جدید. بعد هر دو رو میرزن رو هم میگن عهدین، یعنی تورات و انجیل، کتب موسوی و کتب عیسوی. پس عتیق یعنی کهنه. اون شعر رو گاهی شنیدید، سراستون افضل و هل عتیق. سه چیزن که عتیقش خوبه، کهنش خوبه. سراستون افضل و هل عتیق و الخل و الحمام و الرفیق. آنی بدین این شاهد عرب یکیش سرکه. اما سرکه اگر هفت ساله باشد خیلی تعریفش میکنن، اگر بیشتر باشد چی؟ سلاس این که خل و خلدین سرکه. دوم حمام. در گذشته که حمام های مکنی بود، حمام های کهنه دیگه اینا به قول خود دریا بطونش هم چی شده بود؟ بطونش هم داغ شده بود دیگه. اینا یه هم حتی میرفتی تو حمام یک ساعت نشستی خوب دیگه بدنت نرم میشد. دیگه اون سنای واقعی اون زمان که همون حمام های کهن بود. حمام هایی که نو تازه ساخته بودن که میخواست این گرم بشه پایهاش خیلی زمان میبرد. سوم دوست کهن. چون دوست کهن امتحان خودش رو در فقر ما، در دولت ما، در ذلت ما، در عزت ما داد. روزی که زمین خوردی دست ما را گرفت، روزی که قبیل بودیم سر ما را به شانش گذار، همه جور امتحان شده دست بزن. خیلی خوبه اون دنبال دوستان قدیم بود و اینها رو فراموش نکرد، اینها رو داشت و از دست نداد. تیم ها گاه در روایات تعبیر شدن به کبریت احمر، یعنی گوگرد سر اون زمان کمیاب بوده است. چیزی کمیاب رو میگن کبریت احمر، خیلی کمند اینها خود قدشون داشت. پس عتیق یعنی کهن یک معنا. تواف کن، پس باید تواف کنید مکرر، تواف کنن مکرر به این بیت عتیق، به این خانه کهن. اون شب از سر این فدرتر ما کهنتر از این خانه در روی زمین نداریم. بشر بدون عبادت زندگی نکرده است. ما خلق خود جنه و نرس الا لیعبدون. از روز اولی که عبادت آمد، اول بیت وضع الناس للذی بمکه مبارکا، اولین خانه عبادی بشر هم اومد که کعبه است. هیچ بنایی سابقه چون کعبه، هیچ بنای عبادی چون کعبه سابقه ندارد. پس عتیق. اما یه معنای دیگر در کلمه عتیق وجود دارد. این یه معنا که عرض کردم. معنای دومی که در واقعیت وجود دارد، عتیق از ماده عتق. عتق یعنی آزادی. عتیق یعنی بس آزاد. ولی یطوفوا به بیت العتیق، پس طواف کنند به خانه آزاد. خیلی زیباست تعبیر خداوند، کعبه آزاد. این مساجدی که شما بنا میکنید عزیزان، زمان ملک فلان کس بود، بعد گفت ملک خودم را در راه خدا واگذار میکنم، فک ملک میکنم، میشه در راه خدا ملک خدا، خانه خدا میکنم. اما مسجد الحرام و کعبه از ابتدا ملک هیچ کس نبود است، کعبه ملک هیچ کس نبود است، به ملک هیچ کس هم نخواهد شد، از دست بشریت آزاد بوده است، خانه آزاد است، بیت عتیق است. هیچ رقیقتی که عمل داشته است، هیچ اختیاری کس نقضیلت آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماخر اصابی که خاطر از همه قمه ها به مهر او شامل است. اون آزادی رو به انسان کرد و برمه ها می آورد. فرمود و یقدر بفو بالبیت العتیق ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. ذالک مثل این که در کلام میگن هازا، یعنی مطلب تا اینجا داشته باشید، تا اینجا مطلب روشن، باز خواهیم گفت. ذالک و من یعظم حرمات الله، بدانید هر آن کسی که تعظیم کند حرمات الهی را فهو خیر له عند ربه، این پسندیده است برای او در نزد خداوند. یعظم، عظم یعظم و تعظیم به معنای بزرگ داشته است، از ماده عظمت میاد، از ماده عظم میاد، عظم یعنی چی؟ استخوان. عظیم یعنی اون بزرگی که کاملا ملموسه، به چشم میاد، به یک کسی که میگن استخواندار است. عظمت غیر کبریایی است، در کبریایی بزرگی ظاهری خیلی نیست، اما در عظمت بزرگی ظاهری است. مثلا در مورد خدا ما بیشتر تکبیر رو به کار میبریم تا تعظیم. الله اعظم نمیگیم، الله اکبر میگیم. اینجا که دارن تعظیم به کار میبرن نکته دارن، و من یعظم حرمات الله، بزرگ داشت محرمات الهی باید دیده بشه، یعنی انسان باید نمود در زندگی او داشته باشد، آشکار باشد که انسان اجتناب از حرام الهی دارد، انسان پیرامون محدودیت ها نمی گردد. فرمود به من یعظم حرمات الله، حرمات جمع عرض و خدمت و حرام است، جمع حرمه است، اونی که حرمه دارد، یعنی اصلا کلمه حرام به معنای ممنوع است، حرمات یعنی محدودیت ها و ممنوعیت ها، خطوط قرمز به تعبیر امروزی ما. اون کسانی که تعظیم می کنند و پاس می دارند خط قرمز های الهی را، اون محدودی هایی که خداوند سبحان اینها رو نعم کرده است. این حدیث شنیدی عزیزان، به کل ملک رحما، هر سلطانی فروغراق دارد. در گذاشته رو از خوانین سلاطین نمیدانم ملاکین، اینها یه محدودی رو برای احشام خودشون ممنوع میکردن، کسی نبود بیمه، به کل ملک رحما. المعاصی حمالله، فروغراق خدا معصیت هاست، ممنوعیت هاست، حرمات هست. اون چیزی رو که خدا حرام کرده است قرب خداست. و امام فرمودن من وقع حول الحما او شک ان یقع فی، کسی که میاد نزدیک این قربگاه ممکنه پاش به درزد بیفته تو قرب، مراقب باشی نزدیک حرام خدا نشید. ما بتونی میگیم لا تزن و زنا نکنن، قرآن میگه لا تقر و زنا، نزدیکش نشید، نزدیکش نشید. رو این عنوان تأکید به شما می کند خداوند سبحان، شما رو به اجتناب دعوت می کند، به اجتناب دعوت می کند. و من یعظم حرمات الله، اون کسی که تعظیم می کند، اون کسی که بزرگ می دارد، بر سر روش می گذارد محدودیت های الهی، فهو خیر له، خوب معامله می کند و خوب خیر در نزد خداوند سبحان می گیرد. لهو عند ربه و احلت لکم الانعام وحلت لکم الانعام الا ما یطلا علیکم. در بین چون این بحث مطرح شد، بحث قربانی حج مطرح شد و نام خدا، لازمه که اینجا عن کلام یه جور رو کلام هم یه تنوعی باشه، هم یه دستانداز طبیعی تو بحث داده بشه، هم یه پیشخانی به بحث باشد، هم یه نقطه ضعف اجتماعی و فرهنگ جاهلی رو خداوند به رخ اینها بکشد و ممنوعیت و باطل بودن اون رو باز میکنه. ف فرمود واقعاً نکنم الان خدا بهتون حرام کرده از این چهار پایان و این گوشت‌ها رو بخورید، اما الا آیات لا علیکم، اونهایی که نام خدا درش برده شده است. اگر نام خدا برده نشده است نه، الا ما یطلا علیکم فجتن برسن آسان، اجتناب کنید از رجس. نباید این که به نام لات و منات و عزا به این بطن بسم الله تلال عزا سر این گوسفندان ببرید، کمی که جاهلیت این کار دارون کرد. مباید این را آلوده کنید به شرک، مباید این را جز به نام خدا استفاده کنید. فجتن برس، اجتناب کنید از رجس. رجسی داریم و نجسی داریم. نجس رو بچه ها میگید چی؟ میگیم نجس. رجس و نجس، ما یه رجسی داریم یه نجسی داریم. هر نجسی رجس هم هست. رجس یعنی پلیدی، نه ناپاکی، پلیدی. هر نجسی پلیده، اما هر رجسی نجس نیست. خیلی چیزا میگن رجس در اسلام، ابزار قمار، آلات قمار، اینا رجس در اسلام. ان والخمر والميسر والازلام والانصاب رجس من عمل شیطان. قمار و اسباب قمار در اسلام رجس است. اما اگر کسی دست بزند به یه ابزار قمار نجسه؟ به دستها بکشند؟ نه، نجس نیست، اما رجس است. پلید، قضاوت دارد، ناپسندی دارد. خیلی چیزان اینطورند، اینا رجس هند. این اصلا اسلام میخواد به اینا یک فاصله بین انسان مسلمان و اینا ایجاد کند. نمیخواد مسلمان اصلا اینا رو جوری اسمشون میبرد که یک ناپسندی تو فکر ذهن مسلمان. رجسون من عمل شیطان، پشتن برشون کنید، اینا شیطانی هست، اینا پلیدن. یک جوری گفته میشه که این ذهنیت ها داده شدن به مسلمان ها. فرمود پشتن با رجس از جمله رجس هایی که شما گرفتار اون هستید ای مشرکان، منال اوثان، همین وسن هاست. وسن و سنم، سنم به بت‌های دستساز میگویند، وسن به هر بتی. ممکن است بت ستاره باشد، ایترانیسم باشد، خورشید پرستی باشد، ماه پرستی باشد. ممکن است بت یه توتمی باشه، درختی باشه، سنگی باشه، چوبی باشه، تمام اینا میشه وسن. ممکن است بت در درون سینه باشد. ممکنه مادر بود خواب بوده نفس شماست، آن دیگر بود ما رو این بود اجده هاست. ممکنه بود درونی باشد، میشه وسن. سنن بود خواب ساختگی بیرونی میشود. فرشتن برویش سمینن اوسان، از همه اوسان اجتناب کنید. و چتن بود قول از زور، این اشاره مختصر بکنم و کفایت میکنم دیگه ابتدای آیه بعد بحث رو بگذاریم. و چتن بود قول از زور، تا به شما توصیه میکنیم اجتناب کنید از قول زور. اجتناب هم عزیزان همین معنایست که الان گفتم. اجتناب غیر ترکه، ما رو به اجتناب معصیت اینجا به اجتناب قول زور دعوت میکنن، نه به ترک قول زور. خداوند به آدم میگوید آدم لا تقرب هذا الشجره، آدم هر وا نزدیک این درخت نشید. نمیگه لا ترک و لا نخورید، اصلا نزدیک نشید که بعد داخل بخورید. مقدماتش رو فراهم، یعنی پیشگیری قبل از درمان بهتر از درمان. پیشگیری، اصل پیشگیری رو مقدم نزدیک نشید. برخورد تقوایی بکنید، برخورد تقوایی بکنید. اجتناب یعنی همین، اجتناب یعنی یه محدوده ای رو تعیین کردن. اجتناب جنب از ماده جانب میاد، جانب و جهت رو عوض کردن است. و اجتنب قول از زور، به شما توصیه میکنیم از قول زور مسلمانان اجتناب بود. قول که روشن است. کلمه زور در اینجا از صفات قول گفته شده است. اینجا قول سخنی که زور است. در ذهن عزیزان زور فارسی وجود دارد، اما این زوری که در اینجا گفته میشود فارسی نیست، این عربی است. زور فارسی همونی که میگید اگر زورمند است، با پسند توانمندی هم بگوید دارندگی به کار میبرید که مند است. در دانشمند، توانمند، زورمند، مند پسند دارندگی است در ادبیات فارسی. این زورمنده. اما اینجا اون نیست. کلمه زور در لغت عرب به معنای اعوجاج و انحراف است. کجیست، کجیست، یه چیزی چاهایی که این چاه رو میزد این بنده خدای مغرمی حواسش پرت شد، وقتی چاره میکنم کج شد. حالا که میخوام رو بزاری کنم میگن نمیشه، میگن البعر المزور، چاهی که مزوره خیلی زور داره، یعنی کجی داره. اصلا وقتی کسی باطن چیزیست ظاهرش رو جور دیگه نشان میده، چه میکنه؟ تزویر میکنه. دانی که چنگ و او چه تغییر میکنه، تنها خوری بازه که تزویر میکنه، تعذیر میکنه، بعد میرسن به اونجا که چون نیش بگیری همه تزویر میکنه، بعد کار به اونجا میکشن. تزویر یعنی باطن چیزیست ظاهر چیز دیگه نیست. ای به جان به انحراف این دوتا با هم نمی سازد، این میشه تزویر. زود این از این باید به زبان دوستان از میکردم از اسامی بغداد، از اسامی بغداد در کلام عرب، در تاریخ عرب زورا، بعضی ها به غلط زورا رو به تهران انتباه دادن، غلط این زورا بغداده، بغداد رو زورا میگفتن. فیمن اقامتو به زورا الا سکنی، قرن ششم تغرایی اسفحانی در این شده تهرانی بوده از کنه چیزی فیمن اقامتو به زورا اینا سکنی و ها ولا نامتی فی ها ولا جمعی. من چه به بغداد نظر دارم، نه بچه نه شطوری دارم، نه کاری دارم در بغداد. بغداد را زورا می گفتن به خاطر اینکه بغداد کنار چی ساخته شده؟ کنار دجله. مسیر فرات مستقیم است، مسیر دجله پر پیچ و خم است. چون شهر بغداد کنار دجله پر پیچ و خم ساخته شده، بغداد بشو برید انشاءالله، برید خدمتون بغداد، جست بغداد که میگن هی بود این طرف اون طرف شهر به هم چی بشه؟ به هم متصل بشه. این کجی شهر رو میگه زورا، به سخن منحرفانه زورا، قول زور میگوین سخنی که کجی میزاید، سخنی که از واقعیت فاصله میگیرد، به این سخن قول زور کن. زمانی از میکردن شهادت زور پناه میبریم. دیروز مومنی حکایتی رو میگفت که خدا میداند مو بطن انسان راستی شود در حضور قاضی. شهادت زور یعنی شهادتی که اصلا نمیدانی، چون این رفیقت به گفت است بیا شهادت بده، چون این مال نمیدانم برادر زنته، با جنابت نمیدانم کیه، فلان همسایته، حتی جلو میدانم آقا ما میدانم همینطوره، اما میگنم فرمان هم میدانم اینطوره، چی میدانی تو اینطوره؟ این میشه شهادت زور، یعنی شهادتی که ذهن قاضی را از حق منحرف می کند، کج می کند، که از کبائر، از بزرگترین گناهان کبیره است به تعبیر پیامبر، از بزرگترین. فرمود وجتن و قول از زور، اجتناب کنید مسلمانان از قول زور، آثار حقتون را از میان نبرید، بیرنگ نکنید، بیرونق نکنید، بیسبر نکنید. حنفا ادامه بس که بسیار لطیف است و اونها که غیر مشرکین و من یشرک بالله، اون کسی که شرک می‌ورزد مثل این که فکرنما خرق من از سما، مثل این که از آسمان افتاده است. البته تعابیر ظریفی اینها در قرآن خدا می‌دانند، اصلا لمس می‌کنه انسان. ببینید نمی‌خوام بس رو بگم، دیگه بس می‌ماند انشاءالله. یک کسی در نظر شما خیلی جلوه دارد، خیلی تعریف کردن براتون، توی مجلس نشسته، شما نشستید، یه مرتبه شروع کردی جوک گفت، یه جو که خیلی بیمزه، یه کلام بیادبانه، تمام اون چند رو ساختن براتون چی میشه؟ یه کم کنار به جان گفتن ممکنه تمام اون چه در ذهن جامعه انسان داره همه رو پکن نما خر نمید از سما. یه دانشمند دید بعد میگن آقای گاه پرسته، تو میگن گاه پرسته چی میشه در ذهن شما؟ این چطور مختار و پروفسور یکی گاه رو میپرسته؟ این هنوز باید مثل این رو درست رو چی تو کس گفتن هستی این پروفیسور با چند نما خردان هستم انشاءالله شرحان رو به ارتباط هم رو با هر جمعه بدی این مطالب رو خدمت عزیزان باید بازگو کنیم. پس بنابراین ما بحثمون در این شب در پایان مباحث آیه سیوم ختم شد. سی آیه در فیلی چهارده گفته بود، بعد سی آیه خدمت عزیزان گفتیم، از آیه سیوم یکمه سوره مبارکه حج رو انشاءالله من داغوی عزیزان هستم و توفیق حضور در خدمتون رو ندارم، یه چند شبی رو انشاءالله در اصفهان جا وظیفه قام کرد و پس از مراجعت از پنجم اردیبهشت ماه انشاءالله برنامه جلسات رو دوستان داره خدمت سروران معظم در محفل بعدی
آیات رو تعبیر خواهیم کرد از آیه 31 تفسیر آیات نورانی سوره حج رو محضر مبارکتون بازگو خداوند سبحان بالهامون به نورانیت آیات و دعاهم بیش از بیش منور و مزین بگردان توفیق و بهره برداری فزونتر از قرآن رو بر ما روزی بفرمایید لذت عبادات و انس و مناجات و لذت حج رو بر همه ما بچشان